صفحه 370، بخش نهم، التهاب. هنگامی که پسرخوانده کلود فرولو گره تقدیری را که رئیس شماسان دخترک کولی را در میان آن گرفتار ساخته بود می‌گشود، رئیس شماسان در نوت‌دام نبود. او به محض بازگشت به درون کلیسا لباس‌های رسمی را شتابان از تن درآورد و به دست خدمتکار سپرد. آنگاه از در مخفی خارج شد و به کرجیبان کلیسا دستور داد تا هر چه زودتر او را به ساحل چپ رود سن برساند. از آنجا قدم به کوچه‌های سربالایی کوی دانشگاه نهاد. مقصدی نداشت. در راه به دسته‌های مردان و زنان که به شادی به سوی پل سن میشل روان بودند برخورد. آنها امیدوار بودند که به موقع خود را به میدان رسانیده منظره دار زدن دختر جادوگر را نظاره کنند. کلود فرولو پریده رنگ و سرگشته و پریشان حال به مانند جغدی که در روز روشن به دست کودکان افتد پیش می رفت. دیگر نمی دانست کجاست و نمی دانست که در چه باره‌ای باید بیندیشد یا در چه زمینه غرق تخیل است. قدم زنان پیش می رفت، گاهی پا به فرار می گذاشت، راه کوچه ای را در پیش می گرفت. برای او انتخاب کوچه ها اهمیت نداشت، تنها می خواست بگریزد و هرچه بیشتر از میدان اعدام لعنتی دور شود. به این ترتیب از تپه سن ژنیو بالا رفت و از دروازه سن ویکتور گذشت و پاریس را پشت سر نهاد. هنوز می گریخت و تا هنگامی که برج های دانشگاه و خانه های روستایی حومه پاریس از نظر محو نشده بود پیش می رفت. سرانجام هنگامی که چین و شکن زمین پاریس را از نظر او پنهان داشت، وقتی که توانست قبول کند که فرسنگ ها از شهر دور شده است، در میان مزرعه خلوتی ایستاد و احساس کرد که به راحتی نفس می کشد. آنگاه اندیشه های دهشتباری از ذهن او گذشت. به باطن خود نگریست و به خود لرزید. به یاد دختره که تیر روزی افتاد که او را گمراه ساخته و خود سرانجام از دستش رفته است. نگاه حسرتباری به راه‌های پردرد و رنج تقدیر که آن دو را از هم جدا و هر یک را دچار سرنوشتی کرده است انداخت. به یاد تمنیات جاودان افتاد درباره خودخواهی و پاکدامنی و دانش و مذهب و پارسایی و بیکفایتی کردگار اندیشید. با دلی شاد در افکار پلید غوطه خورد. هر چند در این راه پیش می‌رفت، احساس می‌کرد که زهرخند لعنتی و شیطانی بر لبانش نقش می‌بندد. با غور در باطن خیش و توجه به اینکه طبیعت میدان وسیعی برای شور و هیجان وی تهیه دیده بوده است، زهرخند تلختری زد. در اعماق دلش دیوهای نفرت و مردم‌آزاری به جنبش آمد و او با خونسردی خاص پزشکی که بیماری را معاینه کند پی برد که این شرارت زاده عشق است و عشق یعنی منبع پارسایی و ایمان بشر. در دل راهب می تواند به صورت عامل وحشتباری درآید و مردی را که در راه روحانیت قدم برمی دارد به صورت دیو محیبی در آورد. در این حال خنده وحشت‌آوری سر داد و ناگهان با توجه به شومترین جنبه های عشق منحوس خود رنگ از رخسارش پرید. چشق سوزان و زهراگین و نفرت خیز و تسکین ناپذیر وی یکی را به چوبه دار و دیگری را به دوزخ کشانده بود، یا بهتر است گفته شود یکی را محکوم و دیگری را ملعون ساخته بود. سپس فوبوس را به خاطر آورد، به خاطر آورد که سروان هنوز زنده و شاداب و راضی است، لباس فرم زیبایی در بر دارد و معشوقه دیگری را برای تماشای اعدام معشوقه قبلی به همراه آورده است. با خود می اندیشید که از بین کسانی که مرگشان را خواستار شده بود، دخترک کولی تنها کسی بود که کوچکترین نفرتی از وی در دل احساس نمی کرد و از این رو زخند دهشت بارتری زد. افکار وی از فوبوس به سوی مردم متوجه شد و از این روح حس رشک بیمانندی به وی دست داد. ولی مردم زنی را که محبوب او بود با پیراهنی نیمه اوریان دیدند و او زنی را که دیدارش را در بیغوله تاریک مایه نیکبختی می دانست به دست خود در نیمروز روشن با لباس خواب شهوت انگیز در معرض تماشای مردم قرار داده است. از خشم و کین به این صحنه های وقیح و آلوده و ناکام عشق نگریست و سیل عشق فرو ریخت. به خاطر آورد هزاران نگاه شهوت آلود بر تن نازنین دختری که مورد پرستش او بود دوخته شده است و این زنبق بکر و جام پاک دامنی و لذائذ که او جز با لرزش تن جرأت نزدیک کردن آن را به لبان خود نداشت به صورت یقلابی سربازی عمومی در آمده است و عرازل و اوباش پاریس از دزدان و گدایان و نوکران با لذت بیشرمانه و ناپاکی دست جمعی از آن سیراب شدند. هنگامی که میخواست تصویری از سعادت احتمالی زمینی داشته باشد با خود میگفت که کاش او کولی و خود وی راهب نمی بود، یا لااقل فوبوس وجود نمی داشت و دخترک دل به وی میبست. در این حال از تصور این که ممکن بود زندگی آرام و خوش عاشقانه‌ای داشته باشد، مخصوصا از توجه به این که دلدادگان سعادتمندی بر روی زمین در نارنجستان‌ها و کنار جویبارها به هنگام غروب خورشید و یا شب‌های پرستاره مشغول راز و نیاز عاشقانه‌اند، به خود پیچید و گفت اگر خدا می‌خواست او نیز می‌توانست با اسمیرالدا یکی از این دلدادگان نیکبخت شود. در این حال دلش از اشتیاق و نومیدی شکست. آه خیال او، خیال آن دختر هماره او را زنج می داد و دلش را می سوخت، اما از کرده خود پشیمان و متاسف نبود، زیرا حاضر بود یک بار دیگر آنچه را کرده است تکرار کند. او سپردن دلداده را به دست دشخیم از تسلیم وی با آغوش رقیب خوشتر داشت، ولی رنج می برد، چنان رنج می برد که هرچند یک بار موهای سر خیش را می کند تا ببیند سفید نشده اند. یک بار به نظرش آمد که همکنون زنجیر بدمنظری را که صبح آن روز دیده است گردن زیبا و ظریف او را در میان می فشارد. از این خیال از جای برجست و عرق سردی بر پیشانیش نشست. بار دیگر وقتی که خنده لعنتی و شیطانی بر لبش بود، اسمیرالدا را به همان صورتی که نخستین روز دیده بود به خاطر آورد. در آن روز دخترک شاد و سرزنده و بیغم و رخصان و پایکوبان بود. اسمیرالدای امروز را نیز با یک تا پیراهن و تناب برگردن که به آرامی با پای برهنه از پله‌های دار بالا می‌رود در نظر مجسم ساخت و از مقایسه این دو تابلوی خیالی فریاد موهشی برکشید. در حالی که طوفان نومیدی روح او را در هم می‌شکست و ریشه‌کن می‌ساخت، نظری به طبیعت اطراف خیش انداخت. زیر پایش مرغ و خروسی دانه برمی‌چیدند. جول‌ها به سوی آسمان می‌دویدند. بالای سرش لکه های ابر خاکستری در زمینه آسمان آبی رنگ در حرکت بود. در افق دوردست برج دیر سن ویکتور به چشم می‌خورد و آسیابان کوپو به گردش پره‌های آسیاب خود می‌نگریست. با دیدن این زندگی فعال منظم و آرام و هزار رنگ در دوروبر خیش ناراحت شد و باز پا به گریز نهاد. به این ترتیب تا شب هنگام در کشزارها به هر طرف می‌دوید. فرار او از زندگی و طبیعت و مردم و خدا و بالاخره همه چیز تا غروب ادامه داشت. گاهی روی بر زمین می نهاد و با انگشت دانه های گندم بر می چید. گاهی در کوچه خلوت یکی از دهکده ها می ایستاد و از پریشانی سر را میان دو دست می گرفت و می کوشید تا آن را از میان شانه های خود کنده بر زمین کوبد. هنگام غروب آفتاب به خود نگریست، تقریبا دیوانه شده بود. از دست دادن امید و اختیار برای نجات دخترک کولی طوفانی در روح وی برانگیخته بود. این طوفان حتی یک فکر سالم و خیال درست نیز در وی باقی نگذاشته بود. عقل وی تقریبا زایل شده بود و در مخیله او جز دو تصویر مشخص باقی نبود: اسمیرالدا و چوبه دار. جز این دو همه جا در ظلمت و ابهام بود. این دو تصویر به هم نزدیک می شد و از تلاقی آنها جمع وحشت‌آوری پدید می‌آمد. هرچه دقت می‌کرد و افکار خود را متمرکز می‌ساخت، آنها را در حال رشد و تعالی وهم‌انگیز می‌دید. یکی از آنها از زیبایی و لطف و روشنایی و دیگری از وحشت سرشار بود. کار به جایی رسید که سرانجام اسمیرالدا به صورت ستاره درخشان و چوبه دار به صورت بازوی بسیار بزرگی که گوشت آن پوسیده و فرو ریخته است جلوه کرد. مسئله جالب این است که راهب به هنگام تحمل شکنجه و عذاب روحی هرگز بیاد مردن نیفتاد و این از بینوایی وی بود. او به زندگی دل بسته بود، شاید هم واقعا دوزخ را در پشت سر می دید. آفتاب غروب می کرد. غریزه حیات فکر مبهمی از بازگشت را به مخیله او راه داد. خود را بسیار دور از شهر پاریس می پنداشت، ولی وقتی جهتیابی کرد متوجه شد که فقط کمی از حصار کوی دانشگاه دور شده است. مناره سن سولپیس و برج‌های سگانی سن ژرمن در افق سمت راست او بود. بدان سمت روان شد. نگهبانان دیل به وی ایست دادند و او راه خود را کش کرد و از میان راه باریکه‌ای خود را به حاشیه پر اوکلرک رساند. اینجا چمنزاری بود که شب و روز راهبان تهی‌دست در آن قوقا به پا می‌کردند. رئیس شماسان از ترس اینکه در آنجا با آشنایی روبرو شود، برای فرار از دیدار مردم از ورود به کوی دانشگاه خودداری کرد و از کوچه‌های خلوت راه دهکده سن ژرمن را در پیش گرفت. سرانجام خود را به کنار رودخانه رسانید. در آنجا کرجیبانی جناب کلود را با دریافت چند چاهی تا ساحل شهر قدیم رسانید. این باریکه خشکی همان جایی است که به جزیره گاوچرانان منتهی می شود و قبلا خواننده کتاب گرنگووار را در آنجا غرق اندیشه های خود دیده است. کلود بیچاره از حرکت گهواره مانند زورق و شرشر آب کمی آرام گرفت. هنگامی که کرجیبان از وی دور شد، مات و مبهوت بر ساحل ایستاد و پیش روی خود را نگریست، اما هرچه می دید در نظرش به نیروی خیال بزرگتر و هراس‌آورتر از واقعیت مجسم می شد. غالبا خستگی ناشی از رنجهای فراوان چنین نتیجه‌ای به بار می آورد. خورشید در پشت برج عظیم نل آرمیده و شامگاه فرا رسیده بود. آسمان سفید بود و آب رودخانه به سفیدی می زد. میان این دو سطح سفید رنگ بناهای ساحل سمت چپ چون تیره سیاه رنگی بر افق مهالو تکیه کرده بود. از خانه های ساحل مزبور جز شبه تاریکی که در زمینه سفید آب و آسمان سیاهی میزد چیزی دیده نمی شد. در هر طرف پنجره ها چون اخگر نیمسوز جهنم می درخشید. از این منظره مهیب پنداش که قدم به دوزخ نهاده است. صدای نفس خود را فریاد و هیاهوی دوزخیان پنداشت. ترس و وحشت بر وجودش مستولی شد. دستها را به گوش خود گذاشت تا آن هیاهوی هولنگیز را نشنود. روی برگردانی تا منظره وحشتزا را نبیند و به تندی پا به فرار گذاشت. ولی منظره وحشتزا زایده وجود خودش بود. هنگامی که قدم به کوچه ها گذاشت، از دیدن رهگذران پنداشت که با اشباحی که دائما در رفت آمدن سر و کار دارد. قرش های مهیبی به گوشش رسید. دست خوش خیال پردازی های شگفت‌آوری شده بود. خانه ها و پیاده‌روها، عرابه ها و مردان و زنان در ذهن او به صورت ترکیب نامنظم و پرهرج و مرجی به هم می پیوست. در کنار کوچه بر سایبان مغازه عطاری از مدت ها پیش چرخ فلک کوچکی که با وزش باد به گردش و به صدا در می آمد آویزان بود. کلود از صدای آن گمان کرد که صدای به هم خوردن استخوان های مردگان را می شنود. زیر لب گفت: وای نسیم شب هنگام مردگان را به هم میکوبد و صدای زنجیرشان را با صدای استخوانهایشان به هم میامیزد. شاید اسمیرالدا نیز میان آنها باشد. سرگشته و حیران بود، نمیدانست کجا میرود. چند قدم دیگر بیشتر رفت و بر فراز پل سن میشل رسید. نوری از پنجره پایین خانه‌ای به بیرون میتابید. به پنجره نزدیک شد، درون اتاق را تماشا کرد. اتاق محقری بود. از دیدن آن خاطره مبهمی در ذهنش بیدار شد. چراغ کوچکی درون اتاق سوسو می زد. جوان موبوری با چهره شاداب خنده زنان دختر جوان بی‌حیایی را در آغوش می فشرد. پیرزنی کنار چراغ نشسته بود و زمزمه کنان نخ می رشت. در فواصل خنده های پرصدای پسر جوان هر چند یک بار صدای آواز پیرزن به گوش راهب می رسید. تصنیفی که می خواند بسیار نامفهوم ولی هراس‌انگیز بود. میدان اعدام پارس می کند، می قرد. دوک من نخ می ریسد. تا برای دشخیمی که در حیات زندان سود می زند تناب آماده کند. تناب زیبای کتان. از ایسی تاوانور به جای گندم کتان بکارید. دوز تناب زیبای کتان را نمی تواند بدزدد. میدان اعدام می قرد، پارس می کند. می خواهد دخترک هرجایی را از بالای دار ببیند. پنجره‌ها چون چشم‌ها نگرانند. میدان اعدام پارس می‌کند و می‌قرد. مرد جوان می‌خندید و دخترک را نوازش می‌کرد. پیرزن همان فالودل و دخترک یکی از روسپیان و مرد جوان جان برادر رئیس شماسان بود. راهب مدتی به درون اتاق نگریست. جان از جای برخاست و به سوی پنجره‌ای که در انتهای اتاق بود رفت. پنجره را گشود، نگاهی به بیرون انداخت. در حالی که پنجره را می‌بست گفت: به جان خودم شب است. برجوها شم خیش و خدا ستارگان خود را روشن کردند. سپس به سوی روسپی برگشت، بطری روی میز را شکست و گفت: وح لعنت بر شیطان، بطری خالی شده و من پول به جیب ندارم. ایزابا عزیزم، خدا را خدا نمیگویم مگر اینکه سینه های سفیدتان را به دو بطری سیاه تبدیل کند تا من بتوانم شب و روز از آن شراب ناب بمکم. از این شوخی شیرین دخترک به خنده افتاد و جان از اتاق خارج شد. کروتفرولو غافلگیر شد، به ناچار بر زمین دراز کشید تا چهرهش را از برادر بپوشاند. خوشبختانه کوچه خلوت و تاریک و دانشجو مست مست بود. جان به رئیس شماسان که در میان گل کوچه افتاده بود نگریست و گفت: به به، برای این مرد امروز روز خوشی بوده است. با پا کلود را تکان داد، ولی کلود نفس در سینه حبس کرده بود. جان گفت: از مستی به خواب مرگ رفته است. پاتیل حسابی است، زالویی است که از بشکه شراب افتاده است. آنگاه به پایین نگریست و گفت: خودش هم که کچل است، پیرمردی است. از کلود فرولو دور شد و گفت: فرق نمی کند، عقل چیز خوبی است. برادرم رئیس شماسان مرد خوشبختی است و به یک جا عقل و پول دارد. رئیس شماسان از جای برخاست و یک نفس به سوی نوت‌دام دوید. هنگامی که برابر کلیسا رسید برگشت، ولی جرأت نکرد به سیاستگاه شوم بنگرد. زیر لب گفت: واقعا امروز صبح چنان حادثه‌ای در این میدان رخ داده است. در این حال به سوی کلیسا نگریست. نمای آن گرفته و تاریک بود. در پشت سر آن ستارگان بر آسمان می درخشید. هلال ماه از افق سر برآورده به مانند پرنده درخشانی بر فراز برج سمت راست کلیسا نشسته بود. در کلیسا بسته بود، ولی رئیس شماسان همواره کلید برجی را که آزمایشگاهش در آن بود با خود داشت. از این کلید برای ورود به درون کلیسا استفاده کرد. تاریکی و خاموشی بیغوله ها بر درون کلیسا حکم روا بود. در سایه دیوارهای سنگین کلیسا با کمی دقت پی برد که هنوز لوازم تشریفات صبح را بر نچیدند. صلیب بزرگ سیمین در اعماق تاریکی می درخشید و نقاط روشن روی آن در شب ظلمانی همچون کهکشان جلوه می کرد. از پنجره های دراز محل آواز دست جمعی نور کمرنگ ماه که ترکیبی از بنفش و کبود و سپید بود به درون میتابید. چنین رنگی را تنها در چهره مردگان میتوان یافت. رئیس شماسان از دیدن این منظره خوفناک دیده ها را برهم نهاد. وقتی که چشمان خود را گشود گمان کرد که چهره های پرید رنگی به وی می نگرد. درون کلیسا پا به فرار گذاشت. خیال کرد که کلیسا جاکن شده به حرکت در آمده است. ستونهای عظیم در نظرش به صورت پاهای بزرگی که با زیر ستون پهن خود زمین را لگدمال می کرد مجسم شد. کلیسا خود به صورت پیل قول پیکری در آمد که با پاهای بزرگ و قطور نفسنان به حرکت در آمده است. برج‌های بلند خرطوم‌های این پیل جلوه می کرد. التهاب و جنون به چنان شدتی به کلود فرولو روی آور شد که دنیای خارج را به صورت عجایب دیدنی و قابل لمس و وحشت‌آور مکاشفات یافت. لحظه آرام گرفت. در پشت ستونهای سنگی قسمت پایین کلیسا نور سرخ کمرنگی مشاهده کرد. پنداش که اخیر فروزانی دیده است. شتابان به سوی آن دوید. این نور از چراغ کم نوری بود که در کتابدان عمومی نوت‌دام پشت نرده آهنی سوسو می زد. با اشتیاق تمام خود را بدان رسانید و به امید اینکه تسلی و تسکینی از کتاب مقدس به دست آورد شروع به خواندن آن کرد. چشمش به سرگذشت ایوب و آیه زیر افتاد: و روحی از برابرم گذشت، زمزمه ای شنیدم و موی بر تنم راست شد. از خواندن این آیه مشعوم چنان احساس کرد که او مرد کوری است که چوب دستیش را بر سرش میکوبند. یارای ایستادن بر سر پا برایش نماند. بر روی سکو نشست و به فکر دخترکی که همان روز مرده بود افتاد. اشباح و خیالات شگفتانگیزی که بر مغزش میگذشت آن را به صورت کوری دوزخ درآورد. مدتی به این حال ماند تا کمی حالش جا آمد. بران شد که هرچه زودتر خود را به برج کنار کازیمودو یار با وفا برساند. از جای برخاست، ولی می ترسید. از این رو چراغ کتابدان را برداشت. البته این کار گناه بود، ولی در این حال او توجهی به این جزئیات نداشت. آهسته از پله های برج بالا رفت. وحشت اسرارآمیزی بر وجودش چیره شده بود. ناگهان نسیم خنکی به چهره اش خورد. به در آخرین راهرو رسیده بود. هوا سرد بود و در آسمان ابرهای سفید رنگی همچون رودخانه یخ زده پیدا شده بود. هلال ماه در میان ابرها به کشتی زیبایی که در میان یخها گیر کرده است شباهت داشت. سر به پایین افکند و لحظه‌ای به نرده‌ای که ستونهای پای دو برج را از هم جدا می‌کرد نگریست. پشت بام‌های پاریس در میان مه و ابر چون امواج دریای آرام در شب تابستان جلوه می‌کند. ماه با نور ضعیفی پرتو افشانی می‌کرد و زمین و آسمان را به رنگ خاکستری در می‌آورد. در این حال زنگ ساعت نیمه شب را اعلام داشت. راهب به یاد ظهر افتاد. ساعت 12 یک بار دیگر فرا رسیده بود. با خود گفت لابد حالا تنش سرد شده است. ناگهان وزش بادی چراغ او را خاموش کرد. درست در همین موقع از گوشه مقابل برج شبه زن سفید رنگی پدیدار شد. راهب به خود لرزید. بزی کنار زن بود و بعبع‌کنان صدای زنگ ساعت را بدرقه می کرد. راهب نیروی خود را جمع کرد و به شبه نگریست. خودش بود، رنگ پریده و عبوس، و چون صبح آن روز موهایش بر شانه افتاده بود ولی دیگر تنابی برگردن نداشت و دستهایش بسته نشده بود. با مرگ آزادی خود باز یافته بود. لباس سفیدی در بر و چادر سفیدی بر سر داشت. چشم بر آسمان دوخته بود و آرام آرام پیش می آمد. بزک جادو نیز او را دنبال می کرد. راهب چون سنگ بر جای میخکوب شد. قادر به فرار نبود. با هر قدم که دخترک به پیش بر می داشت او یک قدم به عقب می رفت. راهب سرانجام به زیر تاق و سرپله های تاریک رسید. از ترس اینکه مباد و شبه نیز قدم به زیر تاق گذارد خون در رگهایش منجمد گشت. اگر چنین واقعی رخ می داد حتما راهب از وحشت جان می سپرد. شبه مقابل در رسید. لحظه ای در آنجا ایستاد و با دقت به تاریکی نگریست، ولی گویی راهب را ندیده به راه خود رفت. به نظر راهب شبه خیلی بزرگتر از اسمیرالدای پیش از مرگ بود. راهب ماه را از پشت پیراهن سفید شبه مشاهده کرد و صدای نفس او را به گوش شنید. وقتی شبه دور شد راهب به کندی از پله ها پایین رفت. او خود را نیز شبهی میپنداشت. مات و مبهوت شده موی بر تنش راست ایستاده بود. چراغ خاموش را به دست داشت. در سراسر پله های پیچ در پیچ آشکارا صدای شخصی را می شنید که با نیشخند می گفت روحی از برابرم گذشت، زمزمه شنیده موی بر تنم راست شد.